در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام، سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکره، سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده، سلام به شما که روز و شبتون نوره. باز هم با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمید. جا داره که امروز یادی بکنیم از حضرت رقیه سلام الله علیها که این روزها و این ایام منسوب به حضرت ایشونه، و همینطور تسلیت میگیم به همه بازماندگان در گذشتگان حادثه هوایی دیشب. انشاءالله روحشون غریق دریای رحمت حق باشه و برای همه بازماندگانشون صبر مسئلت میکنیم. امروز دوشنبه است، جناب آقای دکتر رفیع در استودیو حضور دارند. بنده خدمتتون سلام میگم و خوش آمد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی عرض سلام دارم.
سلامت باشید.
همچنین این ایام رو که ایام ماه صفر میدانید، ایام حضور اهل بیت در شهر شام هست که خاندان عصمت و طهارت رو بعد از آوردن به کوفه به شهر شام آوردن. به حسب نقل ها اول ماه صفر وارد شام شدند، که همین نکته هم که شما اشاره کردید در بعضی از کتب آمده است، مسئله شهادت دختر ابا عبدالله علیه السلام در این ایام در شهر شام، که تسلیت عرض میکنیم این در واقع مناسبت رو منم به سهم خودم لازم میدانم، ضمن همراهی با بازماندگان حادثه دیروز و عرض تسلیت به این عزیزان، آرزوی مغفرت و علو کنم برای همه اون عزیزانی که جانشون از دست دادن، و امیدواریم که با تدابیری دیگه شاهد اینجور وقایع در کشورمون نباشیم.
انشاءالله. روزهای دوشنبه که در محضر جناب دکتر رفیع عزیز هستیم، در مورد آداب مسلمانی صحبت میکنیم که چه آدابی رو باید رعایت بکنیم و چه آدابی شایسته است و بایسته است برای ما که مسلمانیم. امروز ببینیم آقای دکتر رفیع چی برامون برمغان آوردن و قراره که راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم از آداب مسلمان زیستن.
در بحث آداب اسلامی خب مطالب زیاد این ایام گفته شد، منتها از مجموعه سوالاتی که گاهی از بنده میشه، حالا چه از طریق این برنامه چه در سخنرانی ها و منابری که ما داریم میپرسن، احساس کردم که یکی از چیزهایی که جامعه ما به اون نیاز داره روش صحبت بشه بحث آداب پوشش هست. بالاخره ما از خونه که بیرون میایم توی خانه، با رفتار در ادارات، در مدارس، در دانشگاه، با لباس میایم بیرون. این لباس و این پوششی که داریم آیا رهاست؟ یعنی هر که هر جور دلش میخواد میتونه لباس و پوششش باشه یا نه؟ تو اسلام حتی برای این مسئله هم یه تعریفی هست و نکاتی ذکر شده. من به ذهنم رسید که
خیلی خوب
این بحث رو مطرح کنیم و در واقع حاشیه‌ای بزنیم بر بحث حجاب و عفاف، که بحث مهمی است در کشور.
بسیار.
حالا اگر اجازه بفرمایید
خواهش می‌کنم
من اینطوری وارد بحث بشم. ببینید، لباس در هر منطقه و زمانی با منطقه و زمان دیگر متفاوت. شما اگر این فیلم های اول انقلاب رو ببینید، این آیونی که تو خیابون ها شعار میدن، ببینید اصلا نوع لباس ها با امروز کاملا متفاوت. اگه 50 سال 100 سال قبل برید، ببینید اصلا لباس هایی که امروز تو جامعه هست اون زمان هیچ مدلش نبوده و کاملا لباس ها لباس دیگری بوده. اگر همین الان برید تو مناطق کشورمون، مناطق مختلفی، مثلا کردستان، مثلا بلوچستان، لرستان، میبینید لباس مردان و زنان تو اون منطقه با لباس مثلا تهران با هم متفاوت. اسلام مد نداره برای لباس، مدل نداره بگه مدل لباس این باید باشه، نه. اما یک سری اصول و قوانینی توی منابع دینی ما آمده که در وسائل شیعه و در بعضی از روایات ما به اینها اشاره شده. من چند تا از اینها رو اشاره میکنم خدمت شما. اینا کلیه، یعنی این کلی ممکنه با پوشش کردستان، با پوشش بلوچستان، با پوشش تهران قابل انطباق باشه، با پوشش 50 سال پیش، با پوشش امروز یا با 100 سال آینده. اینی که مدل چی باشه ما کاری نداریم، مدل بحث دیگری است. اما یه کلیات در ارتباط با آداب لباس ما داریم. یکی از اون کلیات، لباس باید ساتر باشه، یعنی بپوشونه. اگر یه لباس یا مد بدن رو نشان داد و به گونه‌ای بود که بدن نما بود، این تو روایت ما ازش مذمت شده. امیرالمومنین بود علیکم به صفیق من الثياب، بر شما باد به لباس‌هایی که ساتره، کلفت ما زخیمه. حالا زخیم که میگیم نه اصطلاح زمستانی، یعنی به گونه‌ای است که بدن رو نشان نمیده. بعد فرمود فإن من رق ثوبه رق دینه، کسی که لباسش رقیق باشه و نازک باشه دینش هم رقیق خواهد شد. ببینید حالا چه ارتباطی بین دین و لباس، خیلی دقیقه این روایت. یعنی اگر کسی پوششش یا برهنه یا نیمه برهنه، نیمه اوریان، یا با لباسی که در واقع بدن رو نشان میده اومد، این اون عفاف عمومی جامعه رو به هم میریزه، اون نهاد خانواده رو به هم میریزه، روابط رو روابط شهوانی خواهد کرد. طبیعتا وقتی اینطور شد دین انسان هم لطمه میبینه. یا به عنوان مثال از دومی موردی که عرض میکنم توی روایات ما روش تاکید هست، لباس لباس شهرت نباید باشه.
یعنی چی؟
فرض میکنیم که الان توی همین تهران یا در شهر دیگه معمول لباس های همه مردم مشخصه. حالا یه کسی بیاد به گونه لباس بپوشه که انگشت نما بشه، همه نشونش بدن، بگن نگاه کن فلانی رو. فرض میکنیم که بنده الان بیام این عوام پشت رو بپوشم، یا فرض میکنیم که به گونه بدنم که معمول طلبه ها نیست اینطور لباس میپوشن.
لباس شما موجب انگشت نما میکنه شما رو که متفاوت با دیگران.
نه، این لباس متفاوته، در قشر خودش متفاوت نیست، یعنی در قشر روحانیت این لباس برای اون قشر متفاوت با سایر اقشار. الان لباس پلیس لباس انگشت نما نیست.
آها، یعنی لباس صنف و قشر رو ما جدا میکنیم.
صنف و قشر نه. ولذا روایت داریم که ان الله یبغض شهرت اللباس، خداوند لباسایی که در واقع باعث اشتهار اینطوری بشه، انگشت نما کنه انسان رو، این لباس رو دوست نداره و اینم مذمت شده.
چیزی که خلاف عرف،
خلاف عرف احسن، چیزی که خلاف عرفه. یه کسی به گونه ای بیاد که این عرف اینو نمیپسنده. البته اینجا باید توجه کنیم که حالا یه وقت کسی نگه خب پس الان در غرب هم حجاب خلاف عرفه، اگه کسی با چادر بیاد، نه، نماد دینی جداست. اگر الان یه کسی از مثلا فرض میکنیم که برادران کرد ما بیاد تو تهران با لباس کردی، کسی مذمت میکنه؟ اینجا لباس در واقع لباس تکه، کسی اینطور نمیاد، ولی میگن آ این مال اون منطقه است، شاخصه اون منطقه است. اگر یه مسلمان هم جای بره شاخصش حجابشه، این لباس شهرت نیست. نکته سومی که عرض میکنم، در روایات ما به شدت تشبه و شبیه شدن زن به مرد و مرد به زن مذمت شده. لعن الله، حتی تعبیر اینه، خدا لعنت کرده است، المتشبهین من الرجال بالنساء. یه مردی بیاد چهرش رو زنانه کنه یا لباس رو زنانه کنه. البته بعضی لباس ها مشترک، مثلا کافیشان هم آقایون میشن هم خانم ها میپوشن، اما فرض کنید بعضی لباس ها مختص. اگر یه لباس مختصی که مال خانم هاست یا لباس مختصی که مال آقایون هست، یا نه چهره ای که مثلا زنها، خب زنها توی آرایشگاهایی که میرن، توی مراکزی که میرن، برای خودشون فرض میکنیم یک اصولی دارن در چهره، برای چهره خودشون. اگر یه مردی بیاد مثلا زیر ابرو برداره، مثال عرض میکنم، خب آها این در مردها معمول نیست، این برای خانم هاست. اینو خدا دارد لعنت میکند، کسی که تشبه به نساء پیدا کنه یا تشبه به رجال، برعکس، یعنی زنی که تشبه به رجال یا مرد تشبه به زنها پیدا کنه. همچنین در روایات ما تأکید شده است لباس باید تمیز باشه، نظیف باشه، جدید باشه. حتی من روایت در پیامبرم لباس نو باشه، تمیز باشه. یه وقتی یک آقای اومد خدمت پیامبر، من روایت شده اینجا نوشتم ابصر رسول الله، دارد که رجلا، پیغمبر یه کسی رو دید، حالا ترجمهش عرض بکنم، موهای ژولیده، لباس چرک و خلاصه چهره خیلی به هم ور و نامنظم. پیغمبر گرامی هستم خیلی ناراحت شد از این چهره، فرمودن که من الدین، این تعبیر نه، یکی از نشانه های دینداری تمتع صحیح از نعمت های خداست. خدا تو قرآن هم میفرماد و اما به نعمت ربک فحدث. لذا خود پیامبر خیلی مقید بود به تمیزی لباس، به مرتب بودن مو و به اصطلاح سر و وضعش. حالا همینجا یه پرانتزی هم باز کنم، بعضی خانم ها ما گله میکنن تو این قضیه، میگن شما بگید، بعضی آقایون ما دارند و بد میگردند، وضعشون خوبه و به خودشون نمیرسن،
بها نمیدن.
من یه روایتی بخونم از امام باقر، یه وقتی امام باقر خیلی به چهره خودش رسیده بود، منظم مرتب، یه کسی نگاه کرد اعتراض کرد، آقا فرمودن زیبایی مرد عفت زنو بیشتر میکنه، عفت زنو. ببین وقتی این زن میبینه مردش خیلی منظمه، لباسش تمیزه، موهاش شانه کرده است، چهره مناسبی است، طبیعتاً مردهای دیگر رو که میبینه به رخ نمیکشه، احساس نمیکنه این مرد، اونم مرده. حتی زنا هم اینطورن، باید به گونه ای باشن که مرد عفافش بیشتر بشه. انقدر یه خانم در واقع به خودش با رعایت اون موازینی که حالا اشاره خواهیم کرد برسه که مرد احساس نیاز به زنهای نامحرم رو اصلا نداشته باشه. باز یه نکته دیگه بگم این قسمت بحث رو جمع کنم، تو روایات ما روی رنگ لباس ها هم حتی مثلا تاکید شده، مثلا دارد که بهترین لباس های شما لباس بیاض و سفید هست، بعد دارد که فإنها لباس رسول الله، این لباس پیامبر بوده، یا مثلا دارد ثیاب قطن، لباس پنبه‌ای، خب پنبه برای نرم بدن اذیت نمیشه، دارد حتی المقدور لباس مویی و لباسی که بدن رو آزار میده نپوشید. البته حالا سفید ممکن انسان برای مراسم لباس مشکی بپوشه، یه شرایطی اقتضا بکنه لباس‌های متنوع، اما همینی که در لباس سفید تأکید شده یکی از دلایلش هم این است که این چرک رو نشان بده زود به زود شسته بشه، تمیز بمونه. در اسلام روی کلیت لباس، اینی که لباس ساتر باشه، تشبه نباشه، شهرت نباشه، لباس به گونه‌ای نباشد که در واقع چرک باشه، باید نظیف باشه، تمیز باشه، لباس محرک نباشه. دارد یک کسی آمد خدمت پیامبر، یه خانمی اعرض عنها رسول الله، پیامبر چهرهشو برگردون، لباسش لباس محرکی بود، لباس محرک نباشه، مخصوصا در جنبه خانمها که خب جنبه تحریک در اونها بیشتر هست. اینا کلیاتیست که در اسلام راجع به لباس اومده. اتفاقا در روایت هم داریم لباس هر زمانی لباس همون زمانه، یعنی اون منطقه و اون، یعنی میشود پوشش امروز که مثلا الان کت شلوار، کاپیشان شلوار، مانتو چادر، همین رو با همین کلیات در واقع چیکار کرد؟ وفق داد و تطبیق کرد. این اصل بحث درباره لباس که من اشاره کردم.
خیلی خوب، یک اشاره هم به بحث حجاب داشت دکتر رفیع، بحث عفاف داشتید. خیلی ها حالا وقتی که در رساله های عملی این باید و نباید های حجاب رو میخونن برای اینکه به اینها عمل بکنن، میگن این کجای قرآن اومده؟ آیا قرآن هم نگاهی به حجاب داشته یا خیر؟
بله، بسیار زیبا اتفاقا بحث حجاب. خب بعضیا میگن شما طلبه ها این سختی ها رو ایجاد کردید. نه، اینطور نیست. بحث حجاب بحث قرآنی است. اصولا وظیفه ما هم تبیین مبانی دینی است برای مردم. اگر احساس سختی میشه یا احساس سهولت میشه، هر دوشون زمینش در قرآن و روایات ما اومده. ما در آیات متعددی از قرآن کریم به این مسئله اشاره شده. من به اختصار عرض میکنم، قرآن بر 5 نوع حجاب، 5 نوع عفاف و 5 نوع در واقع خیشتنداری تأکید داره. آیاتش هم میخونم خدمتون اشاره میکنم. یکی عزیزان بیننده سوره نور رو میتونید ملاحظه کنید که خیلی هم سفارش شده سوره نور رو زیاد بخونید. در آیه 31 سوره نور شما ببینید این چهار نوعش تقریبا اینجاست که حالا من اشاره میکنم. یک، قل للمؤمنات، البته 30 هم هست، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر بگو مردها چشمشون از نامحرم فرو ببندند و قوای جنسیشون رو حفظ کنن، این باعث میشه سالم بمونن. ذالکه ازکا، فلسفه‌ش هم بیان کرده، سالم بمانن، تزکیه شدن، پاک بشن. بعد برای خانوما، من الان بیشتر چون حجاب روی خانوم ها کاربرد داره عرض میکنم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، یک، خانوم ها عفاف در نگاه داشته باشن، چشمشون رو به نامحرم. خب بعضی هم میگن نگاه به نامحرم فقط برای آقایون حرامه، نه،
که به خانم نگاه نکنه.
بله، زنی هم اگر شهوت آمیز به مردی نگاه کنه این حرام است. بگو پیغمبر در نگاه غض. جالبه من اینم معنا کنم، غض چشم بستن نیستا، غض یعنی خیره نشدن، چشم رو پایین انداختن. یه وقتی انسان نگاهش میفته به یک زنی یا زنی نگاهش به مردی تو کارش، تو تعاملش با هم گفتگو، این اشکال نداره، اما نگاه شهوت آمیز، خیره شدن، این یک حجاب، حجاب در نگاه. دوم، و یحفظن فروجهن، دومین عفاف، عفاف جنسی است، زنان دامن خودشون رو پاکیزه نگه دارن، بذارن فرزندان سالم تحویل جامعه بدن، بذارن آلوده به معصیت جنسی خدای نکرده نشن. سوم، همون بحث پوشش که مورد بحث ما هست، من حتی همه آیاتو نمیخونم چون بله، وقت نیست. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، من یه چیزی خدمت بینندگان بگم، دو تا نکته تو قرآن راجع به حجاب هست، یکی تأکید بر خمر، خمر یعنی روسری بلند که میندازن و روی سینه رو میپوشانه. دومین جایی که تأکید روی حجاب هست، تأکید بر جلباب هست که اونم تو سوره مبارکه احزاب هست که خدا میفرماید به زنان بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی یک زن دو تا حجاب قرآن روش تأکید داره، یکی روسری، یکی جلابیب. جلابیب یعنی لباس بلند، یا چادر یا مقنعه، در واقع مانتوی بلند، لباسی که سراسر بدن رو بپوشانه. اتفاقا من در حالات از زهرا نگاه میکردم، ایشون وقتی میخواست بیاد مسجد خطبه بخونه، نوشتن لاست خمارها، اول روسری انداخت کامل سینه و سر رو پوشوند، و اشتملت به جلبابها، بعد روی این روسری لباس بلند. اینایی که میگن حجاب از کجای قرآن استفاده میشه، یک، آیه 31 سوره نور، دوم، سوره مبارکه احزاب آیه 51، هر دوی اینا صریح قرآن است. پس حجاب اول در چشم، چون همیشه از چشم شروع میشه، تمام گناهان اینطوری منشأش از مبادی نگاهه. دوم، حجاب جنسی، پوشش در واقع عفاف جنسی. سوم، در اینجا حجاب در واقع ظاهر، پوشش که همون چادر و مقنعه های حساب شده و لباس های خوبه. و چهارم، آخر آیه است، اینم مهمه، عفاف در رفتار،
همون سوره نور،
همین سوره نور، عفاف در رفتار. ممکنه یه خانم چادر هم سرش باشه، لباسش هم خوب باشه، اما راه رفتنش محرک باشه، نوع رفتارش،
حنازیش،
حالا بیانش نه، هنو بیانش رو میگم. آیه آخر آیه این است که میفرماد ولا یضربن بارجلهن، با پاشون نامحرم و تحریک نکنن، زینتاشون آشکار نکنن. این چهار تا مورد. مورد پنجم در جای دیگر میفرماد فلا تخضعن بالقول، در گفتارشون هم در واقع نیان محرک صحبت کنن. البته من یه چیزی عرض کنم اینجا، اون زمانی که این آیه نازل شده و سال امروزی نبوده و الا میفرمود اشاره میشد که اس ام اس محرکم نفرستن، فیلم محرکم نسازن. لذا شاید تو همین به اصطلاح پنج تعبیری که عرض کردیم اینم گنجانده میشه، اینم خودش یه نوع گفتاره، منتها گفتاری که در قالب نوشتار پیاده میشه. یه نکته دیگه هم اینجا از قرآن اشاره کنم، سوره احزاب آیه 33 میفرماید زنها تبرج جاهلیت نداشته باشن.
یعنی
تبرج جاهلیت، قبل از اسلام زنها بیهجاب بودن، اسلام میفرماید این کار جاهلیت قبل از اسلام بوده، شما تبرج و مکشوف بودن و خودتون رو باز گذاشتن، میخواد بفرماید این فرهنگ، فرهنگ جاهلیه. اتفاقا در ایران باستان خود ما و در بسیاری از ادیان گذشته
بحث حجاب بوده. حجاب فقط این نیست که اسلام آورده باشه، اسلام تأکید بر حجاب داره. بعضی قوانین اسلام تأسیسی نیست، یعنی اینها رو اسلام بنیان نگذاشته بلکه تأکید کرده بعدش، از جمله بحث حجاب که در ادیان سابق هم بوده است. این خواستگاه قرآنی این بحث که من خدمت شما اشاره کردم. روایات هم که نمیرسیم بخونیم چقدر تأکید دارد بر این که این پوشش در زنها و در مردها فرق نمیکنه. باشه، یه نکته هم اینجا بگم اگر فرصت اجازه بده، بعد خدمت شما هستین. و اون نکته این است که این حجاب و این پوششی که اسلام برش تأکید کرده صرفا برای حفظ کرامت زنه، برای حفظ اون تقوا و امانت الهی بودن زنه. برای خودش هم میفرماید این باعث میشود شما شناخته بشید به عنوان یک زن مسلمان، متعرض نشن به شما، برای همسرتون بمانید، برای خانوادتون بمانید، نهاد خانوادتون محکم بشه، خدای نکرده مبتلای به اون عوارض و معصیت هایی که کما بیش در جامعه میبینیم
امنیت داشته باشید،
مسئولیت داشته باشید. یک زن با حجاب متدین هیچ وقت اجازه نمیدن به خودشون افراد بیان بهش چیزی بگن یا او رو مثلا متعرضش بشن. این موجب میشود یک نوع در واقع مسئولیت برای شما باشه. و اگر دختران ما توی جامعه، زنان ما توی جامعه این فرهنگ براشون جا بیفته، یعنی بدانند آثار حجاب چیه، همونطور که اگر کسی بدون آثار نماز چیه، نماز خون میشه، خودشون دنبال حجاب میاند.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. حالا در خصوص وظایف خودمون در مورد حجاب هم با هم صحبت میکنیم، اما من فقط قبل از اینکه ما به تلاوت آیاتمون برسیم یک سوال مطرح میشه اینجا، و اون همین که بعضی از خانم‌های کالا خیلی شاید حجابشون رو مراعات نکنن، وقتی که ازشون میپرسی یا وقتی که اشکال میکنن میگن که خب مردها نگاه نکنن، این هم توصیه قرآن دیگه، چرا اونها نگاه میکنن و کار ما رو سخت‌تر میکنن و ما مجبوریم که مثلا روسری و مقنعه و چادر و اینا استفاده بکنیم. این پاسخ شما چیه دکتر رفیق؟
ببینید، ما برای اینی که از زیر مسئولیت شانه خالی کنیم، مسئولیت به گردن دیگران نباید بیاندازیم، یعنی برای اینکه یه جایی رو اصلاح کنیم یه جای دیگر رو خراب نکنیم، نیایم یه تکلیفی رو ایجاد کنیم برای دیگران برای اینکه تکلیف خودمون رو انجام ندیم. بله، مردم نباید نگاه کنن، ولی چی باعث میشه مردان نگاه کنن؟ بد حجابی شما. اگر شما حجابتون رعایت شد، خود به خود جلوی اون نگاه رو هم میگیره. ضمن این که ما وقتی یک قانون رو وضع میکنیم، هر کسی رو در حیطه اختیارات خودش بهش باید و نباید میدیم. مرد نگاه میکنه بهش میگن نگاه نکن، خانوما زمینه فراهم میکنن میگن شما زمینه فراهم نکن. اینا هر کدوم در حیطه خودش باید در واقع مراعات بشه.
خب من این سوال رو هم بخونم، ضمن اینکه یادآوری میکنم اگر میخواهید فایل های صوتی برنامه ما رو داشته باشید، فایل های متنی رو داشته باشید، تیتراژ های برنامه رو داشته باشید، حتما به سایت ما سر بزنید، سمت khodarsed.ir، خوشحال میشیم. از طریق پیامک 20303 این سوال برام ارسال کردن. آقای رفیق، گفتن که خیلی مؤمنین رو مسخره میکنن که شما میگید بی حجابی و دیگر گناهان باعث غضب و مانع رحمت خداوند متعال میشه. غرب سراسر گناه و فساد رو ببینید که باران رحمت فراوان دارن و ما هم آرزوی باران. چرا این اتفاق میفته؟
بله، اینا فکر میکنم غضب رو به همین و رحمت رو به باران و عدم باران معنا کردن. نه، اولا که غضب الهی غضب برزخ هم هست، غضب قیامت هم هست، غضب فقط غضب دنیا
همه چی اینجا نیست.
این سوال وقت بحث زکات هم مطرح شد که گفتن آقا شما میگید زکات ندید باران نمیاد، پس مگه غربیا زکات میدن؟ من اون موقع من جواب دادم، اولا هوای مدیترانه بعضی از این کشورها مثل ترکیه یا مثلا بعضی از این کشورها اقتضای ریزش باران دارد، هوای کشورهای کویری یا مثل ما خب کمتر اقتضای ریزش باران دارد، اینو باید در نظر گرفت. ثانیاً توجه به این نکته باید کرد، اگر یک کسی چیزی رو قبول نداشت قوانین و مقررات هم شاملش نمیشه. مثلا اگر یک کسی اومد رفت دانشگاه تهران ثبت نام کرد به عنوان رشته تحصیلی، این باید سر ساعت بیاد، سر ساعت بره کلاس ها رو بیاد نمره بگیره. اما آقایی که تو خیابونه میگه من دانشگاه تهران نیستم، قوانین به من ربطی نداره، این قوانین مال شماست که معتقده به این قوانینی، دانشجوی این دانشگاه هست. کسی که مسلمان میشه، وقتی مسلمان شد بهش میگن آقا زکات ندی باعث میشه رحمت خدا از شما کمتر بشه یا باران نیاد. حجاب رعایت نکنی همینطور. اگر چنانچه مثلا فرض بکنیم داریم دیگه تو آثار گناه
ماست،
بله جریمه های ماست، اما اونا رو اتفاقا خدا خیلی از اوقات جریمه نمی کنه. اصلا قرآن هم سوره انعامه، فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی کسانی خدا رو فراموش کردن، قطع رابطه کردن با خدا، فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما نعمتامون رو سرشون میریزیم. به قول شما بارون میاد، امکانات بهشون بدیم، ممکنه من بیشتر از اون مریض بشم، ممکنه نماز نمیخونه تو غربا، ممکنه بنده بیشتر مصیبت ببینم تا او. ولی فضا فقط فضای دنیا نیست، جوجه رو آخر پاییز میشمارن. برزخ من برزخ راحتی است، اما برزخ او عذاب داره. قیامت من قیامت بهشتیه، قیامت او قیامت جهنمیه. و یه مقداری قرآنی تر بخوام بحث کنم، ما یه عذاب داریم به نام استدراج. آیه قرآن استدراج یعنی کسی گناه میکنه، خدا نعمت بیشتر بهش میده،
کاری باش نداره.
آره، درست مثل مثلا فرض کن محصلی که تو کلاس تک میاره، دبیر کارش نداره، نه باباشو میخواد نه مادرشو میخواد نه اخراجش میکنه، این خیلی خطره. تک دوم میاره بازم کارش نداره، اما شما 18 شما شده 17، میگه پدرتو بردو بیار، میگه بابا این صفر شده کارش نداری، میگه اون که رهاست، ولکن من کاری با اونم، من با تو کار دارم، میخوام تو 18-17 نشه، این که رهاست. اینا رها هستن، چون رها هستن خدا هم نعمتهای دنیا رو بهشون کامل میده، ولذا دارد که دنیا برای مؤمن زندانه، برای اینا بهشته. هم به قول شما باران میباره، هم هیچ منعی ممکنه پیش نیاد، البته اگر دیگه گوشمالی بده سفت میده، اگه گوشمالی بده یه مرتبه فرعون میره توی روده نیل، قارون میره زیره. خدا به قارون مهلت داد، پول، ثروت، امکانات. موسی و یارانش از گرسنگی خواب نداشتن، قارون کلیدهای گنجهاش توی صندوق بود، اما وقتی گرفت سفت گرفت، که این آیه قرآنه، اخذناهم بغتتن، وقتی بگیریم یه مرتبه اینها رو جمع خواهیم کرد.
خیلی خوب، اینم پاسخهای دکتر رفیع، خیلی ممنون، سپاسگزارم. از امام سجاد براتون بگم که حضرت فرمود اگه همه مردمی که بین مشرق و مغرب عالم زندگی میکنن همشون از بین برن و من تنها باشم، اگر قرآن با من باشه هرگز احساس وحشت و تنهایی نمی کنم. صفحه 106 قرآن رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات انتهایی سوره مبارکه نساء و آیات ابتدایی سوره مبارکه مائده. خواهش میکنم. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين
البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش من اجازه میخوام که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح مقدس حضرت رقیه سلام الله علیها و روح همه درگذشتگان سانحه هوایی دیشب که انشاءالله علو درجات رو براشون مسئلت میکنیم. یک نکته از این صفحه بشنویم بعد انشاءالله برگردیم به بحث حجاب با حضور دکتر رفیع. حاجو بفهمید.
صفحه 106 اتمام سوره مبارکه نساء و آغاز سوره مائده است. آخرین آیه‌ای که در این صفحه آمده اینه: تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. کاش وقت بود من یه ساعت رو این صحبت می‌کردم. هر کجا سخن از نیکی و تقواست کمک کنید، هر کجا سخن از گناه و معصیت و تجاوزه کمک نکنید. مثلا پدر شما به شما میگه دروغ بگو که کار من راه بیفته، تعاون بر اسمه، پدر جان من دروغ نمیگم. اما مسجد دارن یه مراسم میگیرن، به شما میگن بیا کمک کن، سفره بینداز، پرچم بزن، این بر و تقواست. تعاونو، هر کجا تعاون، یه جا جایز و یه جا ممنوع. کجا جایز؟ کلیتش، هر کجا کار خوب نیک و الهیه برید کمک کنید. هر کجا احساس میکنید گناه و معصیت، حتی پدر و مادر، حتی نزدیکترین افراد، من اگر اینجا وارد بشم ورود من کمک به گناه این جایز نیست.
بسیار خیلی خوب. یکی از همین نیکی ها و یکی از مصادیق بر مسئله حجاب هست. از جنبه فردی زیاد صحبت شده، یعنی شاید هر کسی وظیفه فردی خودش رو میدونه، میتونه به رساله ها مراجعه بکنه و باید و نباید های حجاب رو بررسی بکنه و بدونه. اما از نظر اجتماعی و از نگاه خانواده و اطرافیان و جامعه شاید کمتر ما بهش پرداختیم. آقای دکتر رفیع خود کلی تر صحبت بکنیم، جامعه چقدر میتونن تو بحث حجاب نقش داشته باشن و اگر بخوایم یک نگاه اجتماعی تر داشته باشیم نظر شما چیه؟
ببینید خوب تفکیک کنیم اصلا این وظایف رو در بخش های مختلف جامعه. از خودمونم شروع کنیم. یه وظیفه علما دارن، روحانیون، اندیشمندان، فرهیختگان، چهره هایی که به هر حال با مبانی قرآن و روایت آشنا هستن. وظیفه اینها تبیین و ارائه طرح هست، طرح بدن برای حجاب، کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، همایش برگزار کنن و بیان در منبرها، در سخنرانیها، در خطبه های نماز جمعه. هر کسی هر چقدر برد داره کارش، نه فقط هم امر و نهی، نه فلسفه حجاب، تبیینش. ما الان ببینید مثلا فرض بکنیم تو بحث های مختلفی که توی جامعه مطرح میشه، همین بحث فتنه مثلا سخنرانان ما خب ببینید قشنگ وارد میشن، برای مردم باز میکنن فتنه یعنی چی، بصیر بودن یعنی چی، عواملش، راهکاراش. خب تو حجاب هم یه همچین نهضتی واقعا صورت بگیره، چه اشکال دارد؟ نه تنها اشکال ندارد بلکه ضرورت دارد. علمای ما، دانشمندان ما یک بر واقع روند مستمری رو اختصاص دادن به بحث حجاب. این توصیه اول من.
خیلی خوب.
بخش دوم بخش دولت است که من اینجا به شدت گله‌مندم واقعا از عملکرد تو مسائل فرهنگی در کل کشور به ویژه این بحث حجاب. ببینید ما 3 دهه از انقلابمون گذشته، دهه اول تقریبا نظر حجاب وضعیت بهتری داشتیم. علت هم روشنه دیگه، تلویزیون ما همش یا شهادت یا جبهه یا جنگ یا بحثای هر روز تو این شهرها جنازه تشییع می‌شد، بمب می‌خورد، اصلا یه حالتی داشت که خود به خود یعنی
در واقع تلنگر بود دیگه.
آره تلنگر بود. در واقع دهه دوم ما مواجه شدیم با ناهنجاری توی حجاب. یواش یواش این آرامش بعد از جنگ یواش یواش اثر خودش تو جامعه گذاشت که یکی از اون بخشاش بخش بدحجابی بود. در دهه سوم مواجه شدیم با اوج گرفتن این قضیه که به هر حال مخصوصا از سالهای 76 به این طرف اگر نگاه کنید شما بیایید جلو 75، من 74-75 نه خودم دانشگاه بودم، وضعیت مثل امروز نبود. یواش یواش این اوج گرفت و این بخشی از کار به دولت برمیگرده. الان نرخ تورم رو از 3 ماه یه بار به دولت ارائه میکنن، کاملا مشخصه. آیا نرخ ناهنجاری های فرهنگی رو هم ارائه میکنند؟ چند درصد تو سخنرانی های دولتیان ما، شما از مثلا فرض کنید سخنرانی هایی که در سفرهای استانی صورت میگیره یا به هر حال مسئولین که میرن، چند درصد رو مباحث فرهنگی اینطور ریز میشن، توصیه کنند، مطرح کنند؟ همه مباحث و سخنها شده بحث اقتصاد. این خوب نیست، این یه خطره. انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی است، انقلاب ما یه انقلاب در واقع برای اطلاع مباحث دینی تو جامعه است. واقعا دولت باید گزارش بگیره، اصلا نهاد داشته باشه، نهاد حجاب و عفاف، نهاد مخصوص. نفس شورای انقلاب فرهنگی که سال 84 یک مصوبه‌ای رو گذرون برای مباحث حجاب و رفت توی بایگانی، وظیفه هر بخشم کاملا مشخص شد، نه کسی پیگیر شد، نه کسی دنبال کرد. واقعا باید مخصوصا دولت در اختیارش امکانات هست. من به طور خاص بگم یه بخش از دولت خود وزارت علوم هست. وزارت علوم تو این چند ساله برای حجاب دانشگاه چه کرده؟ چقدر سرمایه گذاری کرد؟ افزایش رشته ها، افزایش متون، تکنولوژی، پیشرفت مختلفی تو مسائل داشتیم.
منظورتون نگاه فرهنگی و کار فرهنگی، کار برخورد فرهنگی. فیزیکی و اینا که نیست.
نه برخورد فیزیکی نه، برخورد فیزیکی نه. ببینید شما اگر 2 نمره این دانشجو کم بیاره، گاهی مشروطش میکنید، شهریه‌شو نده، گاهی اخراجش میکنید. چقدر کار فرهنگی، من اصلا برخورد فیزیکی منظورم نیست، در دانشگاه آزاد، در دانشگاه پیام‌نور، در دانشگاه دولتی. من آقای شریعتی، حالا اگه اسم ببرم شاید خوب نیست، چند هفته قبل یه دانشگاه دعوت داشتم، دانشگاه آزاد تو یکی از شهرهای مذهبی ایران، یه شهر بسته و کم جمعیت. خدا شاهد وقتی وارد سالن همایش و سخنرانی شدم، یه لحظه شک کردم اینجا عروسیه و این مجلس مجلس خاص خانوماست، یا اینکه مثلا سخنرانی به مناسبت اون مناسبت که بگم اسم اون شهر معلوم میشه. آمدم نمیدونم چه جور صحبت کردم، ولی وقتی اومدم بیرون به رئیس دانشگاه گفتم آقای عزیز، دانشگاه آزاد بود، گفتم واقعا شرم‌آور، آخه این چه وضعیه؟ تمام این دخترها آرایش کرده، بعضیا بدون مانتو، لباس‌های محرر، کاپشن‌های کوچک، بعضیا در حال ارتباط، دختر و پسر در حال سخنرانی. ایشون گفت چشم بگیری. گفتم چشم یعنی چی؟ دانشگاه است، میتونید شما مقررات بذارید، بگید مانتو لازمه، با کاپشن نمیشه آمد، آرایش ممنوعه، در محیط دانشگاه آرایش نمیشه کرد. و تشویق با حجاب ها، نمره گذاشتن تو درس های معارف، تمام این درس های معارف و اخلاق برای اینکه اینا نمازخون بشن. من یه وقتی درس معارف که میدادم و اخلاق، میگفتم هر کس بدانم مثلا نماز میخونه، بدانم که مثلا رعایت میکنه، حجاب نمره میدم اصلا، واقعا خود این یه نمره باید براش گذاشت. من الان نمیخوام اینجا راهکار بگم، ولی از وزیر محترم علوم، از ریاست محترم دانشگاه آزاد که همه ی هم و غم ها رفته تو مباحث علمی، مباحث اقتصادی در واقع این بخش، چقدر سرمایه گذاری کردید واقعا شما؟ این نباید وضع دانشگاه کشور ما باشه، این نباید وضع دانشگاه آزاد ما باشه، دانشگاه پیام نور ما باشه، که واقعا شما عرض کردم شما بیاید یه نگاهی بکنید به 20 سال قبل دانشگاه، 10 سال قبل با امروز. ولذا این دومین، یعنی بخشی که اول علما، بعد دولت، دولتم به طور خاص من قبلا هم اشاره کردم، اون جایی که دست دولته، من خیابون کوچه رو کاری ندارم، اون جایی که دست دولته، ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکزی که در واقع دولتی است، من نمیگم برخورد فیزیکی، قانونمند، قانون به طور کلی در همه مراکز و جاهای مختلفی هست، قانون بذارن. نه اینکه من یه وقت دانشگاه می‌رفتم یه تابلوی خورده بود ضوابط لباس پوشیدن، اینقدر این غبار گرفته بود و اینقدر کثیف شد در اثر آبی که بهش پاشته شده بود، اصلا نمیشد بخوانی که بدونی ضوابط لباس پوشیدن چیه. من نمیگم سردر ورودی دانشگاه تهران یه تابلو بزنیم مانتو فلان، رنگ فلان، نه اینا رو نمیگم، با این کاری ندارم. عرضم این است یه مجموعه در وزارت علوم تشکیل بشه برای این کار، بشینن راهکارها رو بررسی کنن و واقعا روی این قضیه سرمایه گذاری کنن. این رقت‌آور وضع بد حجاب متأسفانه تو بعضی از مراکز آموزش عالی ما که من حضور دارم و این وضعیت رو می‌بینم خودم. نکته سوم خود شما شروع کنم، شما که نه، صدا و سیما منظورم
رسانه.
خود این رسانه ملی، رسانه ملی مهمترین بخش برای فرهنگ سازی در جامعه است. شما وقتی تو یک فیلمی بیاید روابط دختر و پسر رو قبل از ازدواج، اونم در قالب گسترده، نه صحبت توی پارک، نه صحبت توی خیابون، نه دختر و پسر توی خونه دربسته، شما نگو آقا 50 تا دوربین اونجاست، مردم که دوربین نمیبینن، مردم میبینن این دختر با این پسر داره توی محیط بسته اتاق صحبت میکنه.
اون چیزی که القا میشه،
القا میشه، عشقهای مثلثی، عشقهای زنجیره‌ای. عرض میکنم که من نوشتم بعضی از اینها رو، حالا دیگه فرصت نیست. روابط آزاد دختر و پسر، شما میخواید یه مثلا سریال،
دو دقیقه وقت داریم اونجا،
بله، یه سریال میخواید پخش کنید. بارها من اینو تو سریال تلویزیون دیدم، عروس خانم با آرایش، با اون لباس عروسی میاد تو جمعی که ده ها مرد و زن نشستن. این به بیننده شما چی القا میکنه؟ القا میکنه که عروس میتواند با آرایش و با لباس عروس، حالا شما میگید که آقا عروس ما پوششش کامله، همه لباس عروس هم که اینطور نیست پوششش، این یعنی القای این که یک عروس میتواند تو حیات، توی حتی خیابان، توی پارک نشان میدن تو بعضی سریال ها. عرض میکنم که دست عروس رو گرفته تو پارک داره قدم میزنه، مردم هم ایستادن، یعنی آیون خانومایی که این فیلم رو میبینید، شما میتونید تو عروسیاتون اینگونه عروس رو بیارید بین مردها، توی پارک، توی خیابون، در معرض. خب این فرهنگ و تلویزیون ما القا میکنه. من تشکر میکنم، خیلی عالی بعضی سریال ها، بعضی برنامه ها حساب شده هست، مجریان خیلی عالی هن، اخبارگوها خیلی، ولی مجموعه اعتراض من بیشتر روی سریال ها و در واقع اون فرهنگی است که رسانه داره القا میکنه، که این باید در واقع روش کار بشه، دقت بشه و مخصوصا فرهنگ سازی بشه. ما این کارو نکردیم، حالا تو بخش های مختلفی از جمله این بخشی که عرض کردم. این وظیفه سه بخش، وظیفه فقط کنم شد
وقتم تموم شد،
یه اشاره خواهش. بخش مهم دیگه بخش خانواده است، یعنی نخستین کانون جمعی که شخصیت جوان و نوجوان شکل میگیره خانواده است. مادرها پیش پسرهاشون رعایت کنن، پدرها پیش دخترهاشون رعایت کنن، در برخوردشون، در تعاملشون، در ارتباطاتشون. حالا تو این برنامه زنده همه چیز نمیشه گفت، ولی کلی من عرض میکنم روی دختر و پسر بری هم باز نشه. اگر یک نهضتی در کشور، نه خیزشایی که فوراً آرام میشه، آخه تو کشور ما یه بحثی یه مرتبه اوج میگیره، مجلس، صدا و سیما همه بهش میپردازن، بعدم تعطیل میشه، مثل نهضت نماز در واقع یک نهضتی آغاز بشه که تعطیل نشه، اندک اندک در واقع نهادینه بشه، این میتونه جلوی خیلی از این مسائل رو انشالله بگیره.
خیلی خوب، خیلی ممنونم جناب دکتر رفیعی. بحث حجاب بازم مون، هفته آینده هم اگر انشالله خداوند توفیق بده به این مسئله خواهیم پرداخت. تا سلامی دوباره، تا دیدار دوباره، به اتفاق جناب رفیعی از محضرتون مرخص میشید. ما را از راه خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون باشه.
همون شود که رانده شده از درگاهت میخواهد و در پیان است گمراهی، و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته، از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس، و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ، و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه میشود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس، و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.